بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بفرمایید جانم. خب بله، اصلا ببینید فرق ماده و جهت در همینه که ماده اون حالت و رابطه بین موضوع و محموله که توی جمله ذکر نمیشه، واقعی است، نفس الامری است، یعنی چه من بگم چه نگم وجود داره. اما جهت اون لفظیه که بیانگر حالتی از ماده است، بیانگر ماده است، لذا جهت ذکر میشه. اصلا فرقشون همینه که جهت ذکر میشه در جمله، برخلاف ماده که ماده اصلا ذکر نمیشه. معنوی اگه منظورت اینه که لفظش ذکر نمیشه، آره. اگه منظورت از معنوی اینه که لفظ ذکر نمیشه، آره. ولی آخه معنوی خودش یه اصطلاحیه که به قول معانی متعددی ممکن داشته باشه، رهزن میشه. اگه منظورتون از معنوی بودن عدم ذکر لفظه، صحیحه، بله. و اصلا ماده در همه غذایا وجود داره و ذکرم نمیشه، ولی جهت تو بعضی از غذایا ذکر میشه، تو بعضی غذایا ذکر نمیشه. هر قضیه 100% ماده داره. خب جانم بفهم، خواهش میکنم. چه شده؟ مریض شده؟ آها، شلو. حالا انشالله برای ماه رمضون ساعتهای درسیتون کم میشه، تقریبا 2 ساعت کم میشه. آره، آره. مثلا ببینید، نه من الان توضیح باید بدیم بعدا انشالله که برنامه تون به چه شکله. انشالله روال کار اینطوره. بذار برنامه اینطوریه انشالله. حالا ساعتاش هنوز قطعی نشده، انشالله امروز یه جلسه بین اساتید هست، جلسه آموزش، ببینیم چی میشه. اما همه بودن به غیر از آقای ابیزی و بقایی. حالا علیهان عرض میکنم که انشالله ساعتاش اعلام میشه، ولی شده 4 ساعت تقریبا، یکم از 4 ساعت، مثلا 4 ساعت و ربع. ساعت منطق شده 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و نیم پشت سر هم دیگه، بینش فاصله نیست. ما قبل 2 تا 50 دقیقه داشتیم دیگه، الان شده 1 ساعت و نیم پشت سر هم، تقریبا همونه، تفاوتی نداره خیلی. بعد کارگاهتون شده 30 دقیقه و یه نه کارگاهتون شده 30 دقیقه، یه تغییری هم توی ساعت کلاس های مغنی و بلاغت صورت گرفتی که حالا اون جزئیاتش رو ایشالله خود استاد تدیان میان توضیح میدن. الان همه کلاس ها ساعت بین 10 تا 2، 10 شب تا 2 آره صبح. خب اگر اجازه بدید شروع کنیم. جانم جانم بفهم. بگو آقای ایمانجو کیا بودن؟ اخلاقی و رسالت و اخلاقی رسالت و ایمانجو رو منو آره آره دست درم خواهش میکنم. کارگاه رو میگن. خب اگر اجازه بدید شروع کنیم. بسم الله هم که انجام دادیم. درس 22 تقسیمات قضیه هم دیه. در درس گذشته با برخی از تقسیمات قضیه آشنا شد. در این درس با برخی از تقسیمات دیگر قضیه آشنا می شود. فراگیری صورتها و تقسیمات متنوع قضیه این امکان را فراهم برای ما فراهم می کند که بتوانیم به وسیله آنها استدلال های گوناگونی را سازماندهی کنیم. و هر جا متنتون تغییر کرد اطلاع بدید که ما، چون من یه متن دیگه هم دارم و منتها اون متن جدیده یکم حجمش بالاست، اینجا نمیشه بارگذاری کرد، بعد از تبلت بخونم. خب قضیه حملیه به اعتبارهای گوناگون تقسیم میشود که برخی از آن تقسیمات عبارتند از: 1. تقسیم قضیه حملیه به شخصیه، طبیعیه، محمله و محصوله. این تقسیم در ابتدا به اعتبار کلی یا جزئی بودن موضوع است و در مراحل بعدی بر اساس ملاک‌های زیست صورت می‌پذیرد. گاهی موضوع در قضیه حملیه جزئی حقیقی است. بفرمایید. فرق می‌کنه مت؟ ببینم متن جدید رو ببینم چجوریه. صفحه 1 این خیلی تفاوت آنچنانی نداره اگه این باشه. آره آره بله. خب میگه همینو میگه دیگه، به قضایای از این دست شخصیه یا مخصوصه میگویه. و گاهی موضوع مفهومی کلیست، یعنی محمول قضیه مربوط به مفهوم کلی موضوع است و ارتباطی با مصادیق آن ندارد، مانند انسان نوع است. چنین قضایای طبیعی نام دارد. گاهی موضوع مفهوم کلی است و محمول به مصادیق موضوع تعلق دارد. در این صورت یا به تعداد افراد موضوع در قضیه تصریح شده است، مثل هر انسانی متفکر است، و این میگن قضیه محصوره، یا به تعداد افراد و مصادیق موضوع تصریح نشده است، مانند انسان شاعر است، که به این میگن محمله. در صورت نخست قضیه محصوره یا مصوره و در صورت دوم محمله است. خب این تقسیم اون قشنگ انجام دادیم دیگه توی جلسه گذشته، توی اون جنبندی نکاتی که خدمت رفقا ارائه دادیم. خب در مورد اقسام مذکور توجه به چند نکته حائز اهمیت است. الف، به کار بردن قضیه محمله در زبان علمی و استدلال های فلسفی جایز نیست، چرا که دقیق بودن یکی از ویژگی های زبان علم است. ما تو قضیه محمله چون تعداد افراد ذیل مفهوم برامون روشن نیست و مثل قضیه محصوره تعداد بیان نمیشن، بنابراین کلاممون از دقت کافی برخوردار نیست. لذا وقتی میخوایم مثلا زبان علمی و فلسفی و عقلی به کار ببریم، شایسته نیست که از در واقع قضایای محمله استفاده کنیم، چه بسا در بعضی از موارد منجر به مشترک لفظی و مقالطه هم بشه. لذا باید از قضایای محمله دوری کنیم در علوم عقلی. به گاهی برای نوآموزان منطق قضیه محمله به لحاظ ساختار ظاهری با قضیه طبیعی مشتبه می شود. برای تمایز این دو قضیه از یکدیگر می توان از ملاک زیر مدد جست. در قضیه طبیعی می توان به موضوع کلمه مفهوم را افزود، در حالی که اگر در قضیه محمله چنین کلمه به موضوع افزوده شود اضافه شود قضیه نادرست خواهد شد. مثلا در قضیه انسان نوع است می توان گفت مفهوم انسان نوع است، ولی در قضیه آب مایع است نمی توان گفت مفهوم آب مایع است. خب این از این مسئله. این مثال دومی که زدم مثال درستی نیست به نظرم، به خاطر اینکه مایع بودن جنس آبه و چیزی که جنس جزئی از مفهوم آب محسوب میشه. بنابراین مثال دوم برای محمله رو اگه به همون انسان شاعر است میزدم قشنگتر بود. خب جیم، قضیه محصور خود به دو قسم کلیه و جزئیه تقسیم می شود. مانند هر انسانی متفکر است و از انسان ها شاعرند. هیچ انسانی سنگ نیست و از پرندگان سفید نیستند. به کلیت و جزئیت در قضایای محصور کم قضیه گفته می شود و به الفاظی که دلالت بر کلیت یا جزئیت می کنند سور قضیه اطلاق می شود، مانند هر، همه، بعضی و هیچ یک. یکی از دالو بخونم بعد نوعی نقطه عرض میکنم. از میان اقسام مذکور تنها قضایای محصوره در علوم و فنون کاربرد تنها قضایای محصوره در علوم و فنون کاربرد اساسی دارد. از این رو مباحث منطقی در باب قضایا بیشتر ناظر بر محصورات است. علت چنین جایگاه والایی برای قضای محصوره این است که قضای شخصی از آن جهت که تنها درباره یک جزئی حقیقی حکم می‌کنند، برای دانشمندانی که به دنبال یافتن قوانین و قضایای کلی‌اند ارزش چندانی ندارد. قضیه طبیعی نیز در حکم قضایای شخصی‌اند و قضایای محمله نیز از آن جهت که در قوه جزئی است همگی در حکم قضیه جزئیات. البته رفقا این مطلب بفهمید، سوال دارید؟ کدوم جمله؟ قضای طبیعی نیز در حکم قضای شخصی هم؟ آره، هم میخواستم چند تا نکته درباره این مسئله عرض کنم. اینکه اصلا این جمله غلطه، قضایای طبیعی نیز در حکم قضای شخصی هم غلطه، اما لذا حذفش کردم. این مطلب. دو اینکه اینجا ایشون میگه که قضایای جزئی چون برای دانشمندان به دنبال یافتن قوانین و قضای کلی هستن، برای اونها قضایای جزئی کاربردی نداره. این حرف فل جمله درستیه، اما مثال نقض زیاد داره. یعنی ما علومی داریم که این علوم موضوعشون یک قضیه جزئی است، مثل علم عرفان موضوعش قضیه جزئیه، خدا موجود است، الله تعالی موجودون. الله تعالی آیا جزئی است یا کلی است؟ جزئی حقیقی است، اما این جزئی حقیقی موضوع یک علم قرار گرفته که مجموعه ای از احکام کلی بر این موضوع جزئی بار شده. خب این چطور توضیح داده میشه؟ انشالله مفصل این مسئله رو باید توی فلسفه، توی مرحله نهایی فلسفه، اینه توی مدل تفکریه فلسفی باید بررسیش کنیم. و البته تو بعضی از مباحث اصول ذیل مثلا بررسی موضوع علم اونجا هم بررسی میشه. این مطلب بعدی که ای کاش مؤلف کتاب اونو قشنگ توضیح میداد و بررسی میکرد و بستش میداد، این نکته جیم بود. نکته جیم اشاره به مسئله کم و کیف قضیه است. خب این خیلی گذرا بیان شد، هم توی این درس هم درس قبلی. درس قبلی که آخر درس گفتش تقسیمی مشترک برای قضیه حملیه و شرطیه و تقسیم کرد به سالبه و موجبه. اینجا هم که کلی جزئی بودن رو همینجور گذرا در ذیل محصوره بودن توضیح داد و اصلا الفاظ داله بر کلی، الفاظ داله بر جزئی رو توضیح ند. الان باید این به صورت کامل و مفصل تک تک الفاظی که داله بر موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه میشه رو بیان کنه که به اونها میگن سور، سور قضایا. سور قضایا اون الفاظی هستن که داله بر تعداد افراد ذیل موضوع میکنن. خب اینجا اصلا ذکر نشده و بهتر بود که مفصل ترش رو بیان میکردن. حالا علایه حال این رو شما در نظر داشته باشید. خب دو، معدوله و محموله. گاهی در قضیه اداه سلب به صورت جزئی از موضوع یا جزئی از محمول و یا جزئی از هر دو به کار می رود. موضوع یا محمولی که بدین گونه از صورت اصلی خود عدول می کند یک حد سلبی خوانده می شود و قضیه را در این صورت معدوله می گویند. مانند نابینا نیازمند یاری است، نابینا موضوع ما، نیازمند یاری محمول ما. استم که رابطه، موضوع اداه سلبی نا بر سرش اومده معدوله شده، در برابر قضیه معدوله قضیه محصله قرار دارد. منظور از محصله قضیه است که موضوع یا محمول و یا طرفین آن از الفاظ ایجابی تشکیل شده است. علی عادل است یا آسمان ابری نیست. بنابراین تحصیل و عدول مربوط به موضوع و محمول قضیه است، ولی سلب و ایجاب بیان کننده کیفیت نسبت در قضیه است. از این رو از اقسام محصله و معدوله ممکن است موجبه یا سالبه باشد. همون که دیروز درس کردیم، از ضرب موجبه یا سالبه بودن قضیه در محصله یا معدوله بودن قضیه حالاتی به وجود میاد. ممکنه یه محصله موجبه باشه، ممکنه سالبه باشه، ممکنه معدوله ما موجبه باشه، ممکنه سالبه باشه. اینها رو باید بررسی کنیم. مجموعه حالات صورت‌های قضیه حملیه از جهت تحصیل و عدول و با در نظر گرفتن سلب و ایجاب به شرح ذیل است. یک، موجبه محصلت الموضوع. خب اگر موجبه محصلت الموضوع باشه یعنی محمولش معدول است دیگه. مثل چی؟ اسخر نابینا است. اسخر موضوع محصله، نابینا محمول معدوله. نام دیگر قضیه موجبه معدولت المحمول است. خب دو، موجبه محصلت المحمول. اگر ما موجبه داشته باشیم که محصلت المحمول باشه، معناش اینه که موضوعش معدول است دیگه. مثل نابینا نیازمند یاری است که نابینا موضوع ماست و معدول است. نام دیگر این قضیه موجبه معدولت الموضوع است. رفقا ما میتونیم این دوتا رو کنار هم بیاریم، موجبه معدولت الموضوع و محصلت المحمول. اینطوری بگیم غلط نیست، کما اینکه ما توی اون جنبندی نکاتی که نوشته بودیم اینگونه تعبیر کردیم. سه، موجبه محصلت الطرفین. قضیه موجبه باشه، دو طرفش هم محصله باشن. تهران شهر بزرگی است، موضوع تهران، محمول شهر بزرگ و هر دو محصله هستن. چهار، موجبه معدولت الطرفین. قضیه‌مون موجبه باشه ولی هم موضوع هم محمولمون معدوله باشن. مثل نامسلمان بی سعادت است.
نا ادات سلب، بی هم ادات سلب، یکی بر سر موضوع اومده یکی بر سر محمول. 5 سالبه معدولت الموضوع، قضیه سالبه ای که سالبه یعنی چی اینجا؟ یعنی نسبت ما کیفیتش سلبیه. حالا میخواد خود موضوع محمول معدوله باشن یا محصله باشن، ربطی به هم نداره اینا. معدولت الموضوع و محصلت المحمول. خب نابینا مستحق سرزنش هست. سرزنش نیست. خب نابینا موضوع ما، معدول است. مستحق سرزنش بودن محمول ما، محصل است. نیست نسبت و رابطه ما سالبه. سالبه معدولت المحمول و محصلت الموضوع. انسان ناسپاس نیست. انسان موضوع ما، محصله. ناسپاس محمول ما، معدوله. نیست نسبت ما سالبه. 7 سالبه معدولت الطرفین، نابینا ناشنوا نیست. هم موضوع هم محمول، نابینا و ناشنوا معدوله. نسبت هم که سلبی است، نیست. خب 8 سالبه محصلت الطرفین، ظلم پایدار نیست. این هر دو طرفش محصلن. ظلم موضوع، پایدار محمول. این دوتا هیچ کدوم عدات سلب برسرش نمیده، اگرچه که کیفیت نسبت ما سلبی است. بله بفرم جانم. بفرم ایجاب، این هم موجب بودن. ایجاب یعنی مثبت بودن، موجب بودن. بله معدولت الطرفین نوشته دیگه. نابینا ناشنوا نیست. سالبه معدولت الطرفین یعنی هم موضوع هم محمول ما ادات سلب داره. نابینا نا ادات سلب بر سر بینا اومده. ناشنوا هم همچنین، شنوا محمول ما بر سرش ادات سلب نا اومده. خوش. 3 تقسیم قضیه موجبه به ذهنیه، خارجیه و حقیقی. خب دانستیم که همه قضایا به اعتبار کیف به دو دسته موجبه و سالبه تقسیم می شود. خب مفاد قضیه حملی موجبه همواره ثبوت محمول برای موضوع است. این امر مستلزم آن است که موضوع به نحوی از ثبوت برخوردار باشد. تو قضیه موجبه اینطوریه. برای مثال هنگامی که گفته می شود علی عادل است، ابتدا باید علی وجود داشته باشد تا بتوان درباره او چنین وصفی را آورد. اما در قضیه سالبه همواره وجود موضوع لازم و ضروری نیست. از این رو می توان در مورد اشیاء یا اشخاص معدوم قضایای سالبه متعددی را بیان کرد که همگی راست باشد. مانند شریک خداوند عادل نیست. خب شریک خداوند آیا به عنوان موضوع ما وجود خارجی داره؟ 95% که نه، 100% نداره. یا غول زیبا، اصلا غول وجود خارجی داره؟ خب نداره. اما ما داریم از اینایی که وجود خارجی نداره احکامی رو نفی میکنیم. شریک خداوند عادل نیست یا قول زیبا نیست. به اینها به تعبیری میگن سالبه به انتفاع موضوع. موضوعشون منتفیه و از اینها یک چیزی داره سلب میشه. با توجه به اینکه قضیه حملی موجبه همواره دارای موضوعی موجود است، به اعتبار ظرف تحقق موضوع به 3 قسم ذهنیه، خارجیه و حقیقیه تقسیم میشد. خب واضح و روشن شد که چرا قضیه موجبه تقسیم به این 3 قسم میشه و نه قضیه سالبه. چون قضیه سالبه توی همه مواردش وجود موضوع مفروض و لازم و ضروری نیست. میشه ما قضیه سالبه داشته باشیم که موضوعمون وجود خارجی نداشته باشه، هیچ تحققی نداشته باشه، اما موضوع قضیه سالبه قرار بگیره، در حالی که قضیه موجبه
همیشه توش موضوع مفروض و ثابت شده است. اصلا شما میخواید یه چیزی رو ثابت کنید تو قضیه موجبه. یه قاعده‌ای هست در فلسفه، میگن ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له. شما وقتی میخواید یه چیزی رو ثابت بکنی برای چیز دیگر، این متفرع بر اینه که اون موضوعتون ثابت باشه. اون چیزی که میخواید برایش یه حکمی رو ثابت کنید، باید خود اون چیزه باید ثابت باشه، باید وجود داشته باشه. خب این از این مسئله. خب حالا سراغ اقسام. قضیه ذهنیه، قضیه ایست که موضوع آن فقط در ظرف ذهن موجود است، مانند سیمرغ، حیوانی افسانه است. این سیمرغ حیوانی افسانه است. سیمرغ یک در حقیقت موضوعی است که فقط در ذهن من وجود داره، در خارج وجود نداره. خارجیه. قضیه ایست که موضوع آن فرد یا افراد خارجی عینی باشند، مانند چی؟ همه دانشجویان برای این درس ثبت نام کردن، یا مثلا 5 نفر از افراد کلاس پایه 3 و 3 در کلاس منطق شرکت کردن. این میشه قضیه خارجیه. قضیه حقیقی چیه؟ قضیه ایست که در آن محمول مربوط به حقیقت موضوع است. خواه افراد موضوع بالفعل موجود باشد و خواه بالفعل موجود نباشد، دلالت بر افرادی میکنه که برای این موضوع حقیقتاً وجود داره، چه الان وجود داشته باشه چه در آینده وجود داشته باشه و بالفعل نباشه الان. مثل چی؟ مجموع زوایای داخلی مثلث برابر با 2 زاویه قائمه است. خب این هر مثلثی تو هر دوران زمانی که به وجود بیاد، مجموع زوایاش برابر با 2 زاویه قائمه است. خب یا مثال خیلی خودمونیتر و روانتر، مثلا این اوامر و نواهی خداوند متعال که مثلا میگه اقیم الصلاة، نماز را به پا دارید، آیا اون وقتی که نازل شد فقط نازل به افرادی بود که در زمان رسول الله زنده بودن؟ اگر اونطور باشه دیگه این احکام، این اوامر و نواهی دیگه نسبت به ما هیچ حجیتی نداره. یعنی ما میتونیم بگیم که اصلا ما نماز نخونیم. در حالی که اقیم الصلاة های خدا در قرآن و مواردی مثل این دست در روایات و آیات همه قضایای حقیقی هست. یعنی بر هر فردی که در آینده هم ممکنه به وجود بیاد و ذیل مثلا موضوع مفهوم مسلمان قرار بگیره، واجبه که نماز بخونه. به این جنس قضایا میگن قضایا حقیقیه. تقسیم یاد شده از لحاظ منطقی، خیلی این قضایای حقیقی و خارجی خیلی ثمره داره توی فقه و اصول و فلسفه. تقسیم یاد شده از لحاظ منطقی دارای اهمیت چندانی نیست، مگر به لحاظ تفکیک بین قضایای حقیقی خارجیه، زیرا قضایای حقیقی قابل ارجاع به قضایای شرطی است، اما قضایای خارجی اینچنین نیست. حالا بازشون یه صحبتی کردم که علیه ما علیه هرچی که از روشون. 4. موجهه و مطلقه. قبل از تبیین این تقسیم، ناگزیر باید اصطلاح ماده و جهت را توضیح دهیم تا بر اساس آن تقسیم یاد شده روشن شد. ماده در هر قضیه ای لاجرم ارتباط بین موضوع محمول وجود دارد. به نحوه ارتباط موضوع محمول در متن واقع ماده قضیه میگوییم. مواد در قضایا به حصر عقلی به وجوب یا ضرورت وجود، امتناع یعنی ضرورت عدم و یا امکان تقسیم می شود. این بدان سبب است که رابطه موضوع با محمول در متن واقع یا از نوع ضرورت است، ضرورت وجود است، و یا از نوع عدم ضرورت است. ببخشید، این همون ضرورت درسته. در متن واقع یا از نوع ضرورت است یا از نوع عدم ضرورت. در صورت نخست، یعنی در جایی که از نوع ضرورت باشه، ضرورت یا ضرورت ثبوت محمول برای موضوع است که به آن وجوب میگویند. مانند خدا موجود است و یا ضرورت عدم ثبوت محمود برای موضوع است که به آن امتناع می‌گوید، مانند شریک خداوند موجود است، چنانچه رابطه محمول با موضوع از نوع ضرورت نباشد، یعنی عدم ضرورت باشه، به اون میگن امکان. امکان یعنی که آقا ضرورت نداره دیگه، نه وجودش نه عدمش، مانند انسان موجود است. خب حالا این ماده جهت چیه؟ میگه جهت لفظ حاکی از ماده، جهت قضیه نامیده میشن. هیچ قضیه ای بدون ماده نخواهد بود، چرا که رابطه موضوع محمول در متن واقع ضرورتاً به یکی از سه حالت وجوب و امتناع و امکان خواهد بود، در حالی که قضیه میتواند فاقد جهت و لفظ حاکی از ماده باشد. قضیه ای را که در آن جهت ذکر شده باشد موجهه یا رباعیه نامند، مانند انسان ضرورتاً حیوان است، و قضیه ای که فاقد جهت باشد مطلق نام دارد، مانند انسان حیوان است، بدون ذکر جهت. خب حالا چرا بهش میگن رباعیه؟ چون دیگه در اون صورت چهار جزئی میشه، موضوع، محمول، نسبت و جهت. برای کتاب شما این ادامهش بحث تفاوت‌های ماده و جهت رو داره یا نداره؟ خب پس از اونجا ادامهش رو بخونیم. قبل از کجا؟ آها خب نوشته که بله، میگه که در بین اقسام مذکور باید توجه داشت که میان قضیه موجبه معدولت المحمول مانند سعید نابینا است و قضیه سالبه محصلت المحمول مانند سعید بینا نیست، از جهات متعددی تفاوت وجود دارد. خب ببینید، یه بار میگیم سعید نابینا است، یه بار میگیم سعید بینا نیست. سعید نابینا است با سعید بینا نیست، ظاهرش اینه که تفاوت معنایی ندارن دیگه، یعنی نتیجه هر دو قضیه اینه که سعید نابیناست، کور سعید. اما یه سری تفاوتهایی وجود داره. گفته که در موجبه معدولت المحمول، یعنی در سعید نابینا است، حرف نفی مربوط به محمول است، اما در سالبه محصلت المحمول یعنی سعید بینا نیست، حرف نفی مربوط به نسبت است. بعد گفته در موجبه معدولت المحمول یعنی سعید نابینا است، حکم به ثبوت محمول نفی شده برای موضوع شده است، اما در سالمه محصلت المحمول حکم به عدم ثبوت محمول برای موضوع شده است. سه، موجبه معدولت المحمول هنگامی میتواند صادق باشد، یعنی سعید نابینا است، میتواند صادق باشد که موضوع آن به نحوی تحقق داشته باشد. چرا؟ چون قضیه موجب است دیگه، قضیه موجبه باید موضوعش وجود داشته باشه. نظام ما نمیتونیم به جای سعید بگیم پدر حضرت عیسی نابینا است، چون ما قضیهمون موجب است، داریم این چیزی رو ثابت میکنیم برای موضوع. اما سالبه محصلت المحمول یعنی سعید بینا نیست، در صورت انتفاع موضوع نیز میتواند صادق باشد. مثلا ما بگیم پدر حضرت عیسی فیلسوف نیست، این جمله غلط نیست. اما اگر همین جمله رو اینطوری بگیم، پدر حضرت عیسی غیر فیلسوف است، این میشه قضیه موجبه، و تو قضیه موجبه باید موضوع تحقق داشته، تحقق خارجی داشته باشه، در حالی که این تحقق خارجی نداره.
خب اینم از این مسئله. فقط این که اگر ما توی قضیه موجب ذهنیه، مگر نمی گفتیم که موضوعمون صرفا تحقق ذهنی داره، مثل دریای جیوه نقره است و حکم رو برش بار میکردیم. بدش کنید که بس طول میکشم اونا رو بخوام توضیح بدم، انشالله حالا یه روز بعد. این تفاوت های ماده و جهت رو بگیم. یک، ماده مربوط به واقع و ناظر بر ثبوت است، اما جهت مربوط به ادراک و تفهیم واقع است که در فضای لفظ باستاب یافته است. دو، ماده در متن واقع یا وجوب یا امتناع و یا امکان است، اما جهت در قضیه میتواند به مراتب بیش از مواد سگانه باشد. این نکته دو رو اشاره در سبد توضیح میده. سه، صدق و کذب در ماده راه ندارد، چرا که متن واقع و ثبوت است. ماده متن واقع و ثبوت است، حالان که جهت گاه صادق و گاه کاذب است. خب الحمدلله رب العالمین، السلام علیکم، ان شاء الله ساعت بعد تشریف بیارید در خدمتتون هستم.